زمین لرزه سیاسی در قطب اقتصادی فرهنگی شرق آسیا و میراث جو بایدن. خوش آمدید به جهان با نادر. و بسیج خانواده سلطنتی بریتانیا برای بهبود اقتصاد. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریه خارجی میریم تا تحلیل‌های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی و موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. تظاهرات مردم کره جنوبی برای دموکراسی تقریبا همزمان شده بود با تظاهرات مردم ایران برای آزادی در دهه 50 خورشیدی 70 میلادی. کره ها به خیابون رفتن تا از شر حکومت نظامی ها رها بشن. موفق هم شدن. کشوری که زمانی مردمش از مردم مصر فقیرتر بودن، یک معجزه اقتصادی فرهنگی رقم زد. بعضی از معروف‌ترین برندهای دنیای تکنولوژی و خودروسازیش رو زبان زد عام و خاص کرد و تو دنیای هنر از موسیقی تا فیلم و سینما جایگاه ویژه‌ای برای خودش دست و پا کرد. کشوری که در کمتر از 5 دهه حالا با ثروتمندترین کشورها رقابت میکنه و در یکی از پرتنش‌ترین مناطق استراتژیک جهان یک کانون ثبات محسوب میشه. پس چه شد که ناگهان یک شبه رئیس جمهوریش حکومت نظامی اعلام میکنه، پارلمانش مخالفت میکنه، دولتش مجبور میشه سربازا رو به پادگانها برگردونه، رئیس جمهورش در آستانه استیضاح و جهانیان انگشت به دهان میمونن که چه اتفاقی افتاد؟ وقتی تحلیل روزنامه‌ها رو مرور میکنیم میبینیم که این داستان یک شبه اتفاق نیفتاده. کره جنوبی مدت هاست که خاکستر زیر آتیشه. دنیای سیاستش به شدت دو قطبیه. احزاب راست علیه احزاب چپ، محافظه‌کار رو در روی لیبرال، طرفدار مذاکره و تعامل با کره شمالی در برابر حامی سختگیری و قدرت نمایی مقابل کره شمالی. کشوری که سیاستمداراش از هر فرصتی استفاده میکنن تا زیراب هم رو بزنن و وقتی هم به قدرت میرسن برای عملکرد قبلیا کمیسیون تحقیق و تفحص درست میکنن. دو سال پیش یون سوکیول رئیس جمهوری محافظه‌کار با تفاوت کمتر از 1% انتخاب شد. او هیچگاه فرد محبوبی نبود و پیروزیش هم بیشتر نتیجه نارضایتی مردم از دولت لیبرال قبلی بود. خواستار افزایش بودجه نظامی و سختگیری بیشتر مقابل کره شمالی شد. تلاش کرد برنامه‌های دولت قبلی را لغو کنه و حتی وعده داد وزارتخانه برابری جنسیتی را منحل کنه. رسانه‌ها رو دشمن خودش می‌دونست و متهم به انتشار اخبار دروغ می‌کرد و می‌خواست با آمریکا نزدیک‌تر بشه. شروع کرد به یادگیری بازی گلف تا بتونه با دونالد ترامپ نقاط اشتراک داشته باشه. اما احزاب لیبرال و چپ هم سهم خودشون رو در عمیق‌تر کردن این شکاف داشتن. اپوزیسیون اکثریت پارلمان رو در دست داره و صدی بوده مقابل برنامه‌های رئیس جمهوری با مخالفت با هر برنامه‌ای که یون می‌خواست پیاده کنه. تعدادی از وزرای او رو هم استیضاح کردند. نخست وزیر و شماری از مشاوران رئیس جمهوری استعفا کردند. راست به چپ کمونیست‌های حامی کره شمالی برچسب می‌زد. چپ به راست دیکتاتورهای دشمن آزادی می‌گفت. این دوگانگی شدید در دنیای سیاست و عملاً فلج شدن ساختار تصمیم‌گیری به گسترش نارضایتی‌ها دامن زده. قیمت خون سرسام‌آور بالا رفته. مردم مجبورن در فضاهای کوچکتر از گذشته و با هزینه‌های بیشتر زندگی کنند. کار پیدا کردن برای فارغ التحصیل دانشگاه‌ها آسون نیست و بعضی وقتا نسل‌های قبلی رو متهم می‌کنن که باعث شدن زندگی اونا مشکل‌تر بشه. جوان‌ها تمایلی به ازدواج ندارن یا اگرم ازدواج می‌کنن میلی به بچه‌دار شدن ندارن. کره جنوبی یکی از پایین‌ترین نرخ زاد و ولد در دنیا رو داره. بعضی وقتا میگن پایین‌ترین. و مثل همیشه وقتی کشوری با مشکلات اقتصادی روبرو میشه، در کره جنوبی هم بعضی از مردم از روی استیصال مهاجران رو برای وضعیتشون سرزنش میکنن. انبوه این مشکلات بالاخره باعث شد سه‌شنبه شب رئیس جمهوری به سیم آخر بزنه و پارلمان رو هیولایی توصیف کرد که میخواد کشور رو نابود کنه و حکومت نظامی اعلام کرد. پارلمان هم دوباره مقابلش ایستاد. نه فقط نمایندگان دیگر احزاب، بلکه هم حزبی‌های خود رئیس جمهوری هم علیه حکومت نظامی رأی دادند. جو بایدن بارها گفته بود که پسرش هانتر رو عفو نمی‌کنه، اما این هفته خلف وعده کرد. هانتر بایدن یکی از دو پسر جو بایدن و همسر اولشه که 50 سال پیش از یک سانحه رانندگی جان سالم به در بردن، اما مادرشون یعنی همسر بایدن و دخترشون در همون تصادف کشته شدن. حالا هانتر بایدن از احتمال اینکه به زندان بره جان سالم به در برد. جو بایدن در توضیح کارش در عفو پسرش ابراز امیدواری کرد که آمریکایی‌ها درک کنن چرا یک پدر چنین تصمیمی درباره فرزندش میگیره. اما درکش برای بسیاری از آمریکایی‌ها مشکله به دو دلیل. یکی اینکه او بارها گفته بود چنین کاری نمی‌کنه، و دوم اینکه او از تلاش و رقباش میگه که به دلیل انتقام گرفتن از او میخوان پسرش رو به سلابه بکشن. آیا درست میگه یا دچار توهم شده؟ روزنامه‌های آمریکا پر از تفسیر و تحلیل درباره تصمیم جو بایدن در عفو پسرش. اما قبل از اینکه به اونا برسیم، توی تایمز لندن مقاله دیدم که اومده بود کارنامه عفو رؤسای جمهوری آمریکا رو بررسی کرده بود. و وقتی به این کارنامه نگاه می‌کنیم، یک چیز مشهوده. رؤسای جمهوری در بدو تأسیس آمریکا از این قدرت عملاً برای التیام دادن به شکاف‌های درون کشور استفاده می‌کردند و نه ایجاد شکاف بیشتر. مثلا جورج واشنگتن در شورش بر سر تعرفه ویسکی از قدرتش استفاده کرد و دو مرد رو از چوبی دار نجات داد و بقیه را هم عفو کرد و به کنگره گفت دولت قاطعیتش رو باید گاهی با اعتدال و ملایمت نشون بده. تامس جفرسون سربازان فراری از جنگ رو بخشید و ابراهام لینکلن سربازان جنوب که برای حفظ بردهداری با شمال می‌جنگیدن رو عفو کرد. اندرو جانسون فراتر رفت و همه کسانی که در جنگ داخلی برای جنوب می‌جنگیدن رو عفو کامل کرد. اما وقتی میایم به تاریخ معاصر آمریکا میبینیم که جرالد فورد ریچارد نیکسون رو عفو میکنه. رونالد ریگان مردی رو که غیر قانونی به کارزار انتخاباتی نیکسون کمک کرده بود رو میبخشه. جورج دبلیو بوش دستاندرکاران در فروش غیر قانونی اسلحه به مخالفان دولت نیکاراگوئه معروف به رسوایی ایران کنترا رو عفو میکنه. بیل کلینتون شماری از دوستانش و همچنین برادر ناتنیش رو میبخشه. دونالد ترامپ اطرافیانش رو که به جرائم مختلف محکوم شده بودن و همچنین پدر دامادش رو عفو میکنه، همون فردی که این بار سفیرش در فرانسه معرفی شده. تا میرسیم به هانتر بایدن، جرائمی که او بهشون محکوم شده جزو جدی‌ترین جرائم نیستن. یکیش دروغ گفتن در فرم خرید سلاحه که گفته بود اعتیاد نداره اما اون وقت به کوکائین معتاد بود، و دیگری هم پرونده فرار از مالیات. اما این اولین موردیه که یک رئیس جمهوری عضوی از خانواده درجه یکش رو میبخشه. یه سوالی که در بسیاری از روزنامه‌ها پرسیده شده اینه که چرا بایدن که در ماه‌های پایانی بیش از 5 دهه خدمت به مردم آمریکاست و در ماه‌های پایانی زمستان زندگیشه حاضر شده میراث خودش رو اینگونه خدشه‌دار کنه. نیویورک تایمز با اطرافیان رئیس جمهوری صحبت کرده که نخواستن اسمشون فاش بشه. اونا میگن تصمیم درباره عفو هانتر ماه‌ها بود که بایدن رو عذاب می‌داد، تا اینکه در روز شکرگزاری وقتی به کلیسا در نانتاکت ایالت ماساچوست رفته بود با همسرش جیل صحبت میکنن و تصمیم نهایی رو میگیرن. بایدن کاتولیک معتقدیه. وقتی هم به واشنگتن برمیگرده خبرها به مشاوران اطرافیانش میده. به گفته نزدیکای بایدن این تصمیم باعث ایجاد تضاد بین دو هویت او شد. پدری مضطرب که تلاش میکنه فرزندش رو نجات بده و رئیس جمهوری که به پایبندی به اصولش در دوران زندگی سیاسیش افتخار میکنه. اونا میگن از 4 ماه پیش روحیه بایدن تغییر کرد، وقتی که با اکراه و برخلاف میل باطنیش مجبور شد از کارزار ریاست جمهوری کنار بکشه و سکان رو به دست کامالا هریس بده. بعد هریس در انتخابات شکست خورد و نهایتاً بایدن دید ترامپ داره حرف از انتقام گرفتن از مخالفان سیاسیش میزنه و داره افرادی رو در مسند قدرت قرار میده که همگی یک نقطه مشترک دارن، کاملا وفادار به ترامپن و گوش به فرمانش. این باعث شد که احساس خطر کنه که اگه الان که قدرت دستش از پسرش محافظت نکنه دیگه دستش به هیچ جا بند نخواهد بود. یک استاد رشته حقوق به نیویورک تایمز میگه اگه ترامپ رئیس جمهوری نشده بود این تصمیم بایدن کاملا غیر قابل دفاع بود، اما ترامپ همه قوانین بازی رو داره عوض میکنه و وقتی یک نفر داره قوانین بازی رو تغییر میده نمیشه به دیگران خورده گرفت. حالا وقتی ترامپ رئیس جمهوری بشه و بیاد هوادارانش که در جریان حمله 4 سال پیش به ساختمان کنگره آمریکا محکوم شده بودن رو عفو کنه، آیا دموکرات‌ها میتونن برو خورده بگیرن؟ به هر حال این تصمیم بایدن به اعتبار او آسیب زده. اما دموکرات‌ها نگرانی‌های دیگه‌ای دارن. همین حالاش هم کفه ترازوی عدالت دیوان عالی آمریکا به سمت محافظه‌کاران سنگینی می‌کنه. به سمت راست از 9 قاضی 6 قاضی محافظه‌کارن، 3 قاضی لیبرال. دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش موفق شد با انتخاب 3 قاضی شکل و شمال دیوان عالی رو تغییر بده، تغییری که نهایتاً به محدود کردن حق زنان در پایان دادن به بارداری دامن زد. حالا به قدرت رسیدن ترامپ برای بار دوم همزمان شده با بیماری یکی از لیبرال ترین قضات دیوان عالی. سونیا سوتومایر 70 سالشه و بیماری دیابت داره. دموکرات‌ها انتظار دارن که خانم سوتومایر مجبور بشه کرسی خودش رو به زودی واگذار کنه و ترامپ یک قاضی محافظه‌کار رو جانشینش کنه. و از اونجایی که قضات دیوان عالی برای همه عمر یا تا وقتی خودشون بخوان این کرسی رو دارن، دیگه میشه با ضرس قاطع گفت دیوان عالی برای سالها در دست محافظه‌کاران باقی میمونه. به همین دلیل دموکرات‌ها دارن تلاش میکنن خانم سوتومایر رو متقاعد کنن تا وقتی بایدن در قدرت از پستش کنار بنشینه، تا بلکه او بتونه یک قاضی لیبرال جاش انتخاب کنه و ترکیب عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در آمریکا حداقل از اینه که هست بیشتر به سمت راست نره. خانواده سلطنتی بریتانیا از معدود خانواده‌های سلطنتی در جهان که درآمدی که به خزانه کشور جاری می‌کنه بیشتر از هزینه‌هایی که روی دست مالیات دهنده‌ها می‌ذاره. یکی از جاذبه‌های بریتانیا برای گردشگرا کاخ‌ها و قصرهایی که جلوی هر کدومشون میشه صف‌های طویل توریست‌ها رو دید و میلیون‌ها پوندی که از راه فروش بلیت ورودی و لیوان و بشقاب و اشیای مزین به تصاویر پادشاه و ملکه و شاهزاده‌ها و پرچم و بناهای تاریخی عاید کشور میشه. اما فقط اینها نیست. خانواده سلطنتی بریتانیا نفوذ زیادی در دیگر خانواده‌های سلطنتی دنیا داره. نفوذی که عملاً از ابزارهای مهم قدرت نرم این کشور محسوب میشه. نشریه ابزرور میگه نخست وزیر بریتانیا وقتی به قدرت رسید همین امسال از اعضای خانواده سلطنتی خواست تا برای رهبرهای کشورهای عرب فرش قرمز پهن کنند تا اونا روابط تجاری خودشون رو با این کشور بیشتر کنند. لندن و پادشاهی‌های خلیج فارس روابط مستحکمی دارن. بسیاری از رهبران این کشورها در بریتانیا تحصیل کردند. اعضای این خانواده‌ها سرگرمی‌های مشترکی با هم دارن، از پرورش اسب و مسابقات اسب سواری تا سرمایه‌گذاری در املاک و مستقلات. ارزش تجارت سالانه بریتانیا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نزدیک به 60 میلیارد پوند و دولت کارگر بریتانیا می‌خواد کاخ وینزور از نفوذش در حکومت‌های پادشاهی استفاده کنه تا این روابط گسترش پیدا کنه. اخیراً ملک حمد بن عیسی بن سلمان پادشاه بحرین در کاخ وینزور مهمان پادشاه بود و چارلز به او لقب شوالیه افتخاری صلیب سلطنتی اعطا کرد. هفته پیش شاهزاده ویلیام ولیعهد بریتانیا میزبان ولیعهد عمان بود تا در انجمن جغرافیایی سلطنتی لندن نمایشگاه جواهر دنیای عرب رو افتتاح کنند که سیری است در زیبایی‌های طبیعت این سلطان‌نشین. این هفته هم چارلز و کامیلا میزبان شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و همسرش شیخ جواهرن که برای سفری 3 روزه به لندن اومدن. ابزرو میگه این سفرها از چشم نهادهای حقوق بشر دور نمونده و اونا از خانواده سلطنتی خواستن که با این کشورها درباره کارنامه نچندان درخشانشون در زمینه آزادی بیان، فعالیت رسانه‌ها، حقوق زنان و کارگران مهاجر صحبت کنن. دولت بریتانیا در حال مذاکره با کشور عرب برای یک قرارداد تجارت آزاده و امیدوار اعضای خانواده سلطنتی بتونن این روند رو سرعت بدن تا هر چه زودتر قرارداد امضا بشه. خود نخست وزیر هم در این روزهای ایام کریسمس عازم خلیج فارسه. تور کنسرتی که حدود 2 سال پیش آغاز شد و به پردرآمدترین تور تاریخ موسیقی تبدیل شد، این هفته به پایان میرسه. تور دوران تیلور سویفت، پدیده دنیای موسیقی آمریکا، در 149 کنسرت حدود 2 میلیارد دلار بلیط فروخت. پس لرزه‌های این تور در بسیاری از کشورها احساس شد. در کانادا وقتی مشخص شد تیلور سویفت به کانادا نمیره، صدای نمایندگان پارلمان در اومد و جاستین ترودو نخست وزیر شخصاً دست به دامان سویفت شد و او تصمیم گرفت در تورنتو و ونکوور هم کنسرت بذاره. کنسرتش در ونکوور حسن ختام این توره. 3 کنسرتش در وین اتریش لغو شد وقتی پلیس گفت یک توطئه تروریستی رو خونسا کرده. در بریتانیا دولت یک کاروان از خودروهای پلیس در اختیار تیلور سویفت گذاشت، تصمیمی که با انتقاد روبرو شد وقتی فاش شد تعداد بلیط رایگان به دولت داده شده. دولت گفت اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن، ولی کرستامن نخست وزیر 2800 پوند پول بلیط رو پس داد. تأثیر اقتصادی این کنسرت‌ها بر کسی پوشیده نبود. 10,000 نفر در هر کدوم از این کنسرت ها حاضر می شدن و برای خرید از هتل تا غذا پول خرج می کردن. 3 کنسرت سویفت در استکهلم و هجوم هوادارانش به این شهر باعث شد دولت پیشبینیش رو برای نرخ تورم تغییر بده. تایلند و فیلیپین خشمگین از اینکه چرا تیلور سویفت اونجا کنسرت نذاشته، کشور سنگاپور رو متهم کردن که به برگزار کننده ها 18 میلیون دلار رشوه داده تا فقط در سنگاپور اجرا داشته باشه. سنگاپور بالاخره اعتراف کرد که هدفش کمک مالی بوده و گفت 18 میلیون دلار هم نبوده. اشعار بیشتر ترانه‌های تیلور سویفت رو یا خودش نوشته یا همکاری مشترک با دیگر ترانه‌سراها. اشعاری که بعضن پیچیدگی‌های خاص خودشون رو دارن و نگاه عمیق‌تر از معمول به درون انسان میندازن. بی‌دلیل نیست او به چنین پدیده‌ای تبدیل شده. یکی از ترانه‌هاش انچنتد نام داره، به معنای مجذوب و مشعوف شدن. دبای آشنایی با یک عشق تازه. شنونده جهان با نادر بودید از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا. روی پادگیرهای کست باکس، اپل و اسپاتیفای و همچنین یوتیوب جهان با نادر رو به فارسی جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه همیشه از پادکست‌های تازه با خبر میشید. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونیم.